چهار است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 14 روز از فروردین 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها را آغاز میکنم با مرور کوتاه بر آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 11,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 123 تن هم جان خود را از دست دادند. شمار جان باختگان در ایران از روز جمعه دوباره 3 رقمی شده است. به گفته سیما لاری شمار کل جان باختگان به 63,000 تن و تعداد کل مبتلایان هم بیش از 1,900,000 تن رسید است. آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می شود همواره با تردید منابع داخلی و خارجی مواجه بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت در حال حاضر 47 شهر در وضعیت قرمز و 126 شهر در وضعیت نارنجی هستند، اما این وضعیت هم در حال تغییر است. از دیگر سو وزارت بهداشت با اعلام خیز دوباره همه‌گیری کرونا در برخی استان‌های ایران دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد این 15,000 تن از بیماری خود آگاهی داشتند و گفت که انتظار می‌رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته‌های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدون پذیرش مسئولیت خود در مبارزه با کرونا، شهروندان را مقصر دانستند. همچنین رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر تولید واکسن‌های ایرانی از آغاز واکسیناسیون همگانی کرونا از مهر ماه سال جاری خبر داد. به گفته دکتر مصطفی قانعی، واکسن بنیاد برکت در فاز 2 و 3 مطالعات بالی نیست و واکسن انستیتو رازی با نام کوپارس و واکسن وزارت دفاع با نام فخرا در مرحله اول کارآزمایی بالینی قرار دارند. اوجگیری دوباره کرونا در ایران و کندی واکسیناسیون در حالی است که سازمان ثبت احوال هم ماهاست که از انتشار آمارهای مرگ و میر در ایران خودداری می‌کند. رابرت بانلی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید اگر تهران آماده بازگشت به تعهداتش باشد، آمریکا هم آماده است تا آن تحریم‌ها را لغو کند. آقای مالی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از برگزاری نشست حضوری هفته آینده در وین این است که امکان توافق بر سر گام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای بررسی شود.
So the goal is to see whether we could agree on what steps the United States needs to take to come back into compliance with the nuclear deal and what steps Iran has to take to come back into compliance.
تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین که قرار است 17 فروردین ماه صورت بگیرد، اولین تماس‌ها از این دست از زمان خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست عبور کرده و طرفین بحث این که چه کسی باید قدم اول را بردارد پشت سر گذاشتند. آقای صالحی همچنین گفته است این جلسه در بستر سیاسی و حقوقی بوده و فعلا چند قدم جلو رفتیم. او گفت در این مرحله نمیتواند اطلاعات و جزئیات مرتبط با مذاکرات را افشا کند، ولی به روند کنونی مذاکرات خوشبین است و باید یک هفته برای اعلام جزئیات بیشتر صبر کرد. محمد جواد ظریف هم پس از جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در توییتر نوشت که ایران و ایالات متحده دیداری نخواهند داشت. این دیدار غیر ضروری است. همزمان عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام حضور نخواهد داشت و این قطعی است.
ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر صورت که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن، ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی ها نداریم.
در جریان نشست مجازی روز جمعه معاونان وزرای خارجه اعضای کشورهای حاضر در برجام درباره چشم‌انداز بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای مذاکره شد.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. معاون سیاسی سپاه میگوید سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلف و عدم رعایت مقررات برکنار شد. سعید محمد در فعالیت‌های غیر انتخاباتی خود حضور دارد.
سپاه واقعا ملوک و طوایفیه. همه اینها زیر چتر آقای خامنه‌ای قرار دارن. حالا بعضیشون با آقای خامنه‌ای نزدیکترن، بعضیشون ممکنه دورتر باشن.
معاون سیاسی وزیر خارجه هم میگوید هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا وجود ندارد. و خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر و عضو انجمن پادشاهی خواهی نسبت به سرنوشت پدر خود در زندانهای ایران نگران است.
هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن به امون که پدرمو کجا نگر داشتن. فکر میکنین در اوین هستش.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران که مورد تردید جدی منابع مستقل است، نشان از افزایش شدید شمار بیماران مبتلا به کرونا و نیز افزایش مرگ و میرها دارد. به گفته مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در برخی استانهای ایران آمار مبتلایان به گونه کرونا شناسایی شده در بریتانیا بیشتر از مبتلایان به ویروس اولی است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، از تازه های خبرها مربوط به این بیماری برامون بگو.
پروانه، به هر حال الان 2 روزی هستش که آمار مرگ و میر 3 رقمی شده، همینطور در واقع شمار بیماران افزایش چشمگیری داشته. همونطور که کارشناسان هشدار میدادند، به هر حال وضعیت بسیار بحرانی شد. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در یک مصاحبه تلویزیونی گفتش که ایران قطعا وارد موج 4 شیوع کرونا شده و گفتش که در هفته های آینده میزان ابتلا و مرگ و میر همینطور صعودی خواهد بود. الان اونطور که مقامات وزارت بهداشت اعلام کردند، 2 استان البرز و ایلام وارد این موج شدند و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری مرکزی و لرستان هم در آستانه خیز 4 هستند. خب استانهای شمالی تا قبل از تعطیلات نوروزی همیشه در شمار استانهایی بودند که به لحاظ رنگبندی ها قرمز و نارنجی تعیین شده بودند و درست در آستانه تعطیلات نوروزی وقتی خواستند که رنگبندی جدید رو اعلام بکنند، وزیر بهداشت گفتش که ما تصمیم گرفتیم که رنگبندی شادتری اعلام بکنیم و استانهای شمالی از جمله رفتن توی اون رنگبندی های زرد و آبی. طبیعیه که رنگبندی همونطور که قبلا هم من اشاره کردم برای قشنگی نیست، فرمولی داره بر اساس شمار مرگ و میرها و بستری ها این رنگبندی انجام میشه، نمیشه دستکاریش کرد. بنابراین با وجود هشدارهایی که داده شده بود، حتی محدودیت هایی هم دولت حسن روحانی به شکل جدی اعمال نکرد، فقط توصیه کرد و هشدار داد. خب نتیجهش هم این میشه که به هر حال مردم بلا تکلیف که باشن در ایام نوروز، 1 سال خورده هم هستش که این وضعیت هست، به هر حال سفر میرن. اونطور که رئیس در واقع سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، در تعطیلات نوروزی امسال تردد جاده‌ای از سال گذشته نه تنها بیشتر شده، 100% هم افزایش پیدا کرده. این موضوع به هر حال بسیار نگران کننده هست. فرمان،
در مورد واکسن کرونا در ایران چه اتفاقات جدیدی صورت گرفته؟
در مورد واکسن داخلی، با وجود تمام تبلیغاتی که انجام شد و مقامات انجام هنوز هم در واقع تبلیغ میکنن، حتی سخن از صادرات واکسن کردن بارها و بارها، اما هنوز خبر امیدوار کننده ای وجود نداره. واکسن وارداتی هم گفته شده که اصلا تعدادش کافی نیست. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی این موضوع رو میگه و تایید میکنه، گفته که میزان واکسن وارداتی حتی نمیتونه برای واکسیناسیون اعضای کادر درمان کافی باشه. و بعد در مورد واکسن ساخت داخل هم او گفت که در ماهای اول سال 1400 به نتیجه نخواهد رسید. قبلا گفته شده بود که حتی پیش از تعطیلات نوروزی احتمالش هست که به نتیجه برسه. بعد از سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی مصطفی قانعی، رئیس کمیته ستاد مقابله با کرونا، اومد تایید کرد به طور ضمنی و گفتش که پیش بینی این هست که آغاز واکسیناسیون همگانی از حدود مهر ماه انجام بشه. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم در همین گفتگوی تلویزیونی که پیشتر اشاره کردم یه سری توضیحاتی داد و از جمله درباره دلایل تاخیر تولید واکسن داخلی گفت به خاطر به هر حال تحریم ها برخی از موادی که برای ساخت واکسن کرونا بعد از خارج تهیه بشه با مشکلات مواجه شده، این موضوع تولید رو به تاخیر انداخته و گفتش که به ترتیب واکسن انسیو پاستور احتمالاً از اردیبهشت آماده میشه، واکسن برکت از اواخر خرداد یا اوایل تیر به تولید میرسه و بعد از اون هم واکسن های رازی و فخرا به هر حال در دسترس قرار خواهد گرفت. حالا بعد ببینیم که آیا این پیش بینی ها و وعده هایی که مقامات میدن چقدر درست از آب در بیاد. پروانه،
ممنونم از تو. سپیده بهکان با ما بود با بررسی آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در خصوص نشست روز سه‌شنبه کمیسیون برجام اعلام کرد که ایران به وین سفر خواهد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با آمریکا چه مستقیم و چه غیر مستقیم صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که مقامات آمریکایی هم اعلام کردند که روز سه‌شنبه برای انجام مذاکراتی به وین سفر خواهند کرد. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن اسکاتلند. آقای تقی‌زاده، عباس عراقچی در گفتگوی شب گذشته خودش در تلویزیون ایران مدعی شد که هیچ گفتگوی مستقیم ایران نخواهد داشت با آمریکا، چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکا، و گفت گام نهایی رو آمریکا باید برداره، ما گام‌های متعدد نخواهیم داشت و اون هم فقط رفع تحریم‌هاست. چرا ایران این همه مدعی میشه که مذاکره‌ای نداره با آمریکا و نخواهد داشت؟
جمهوری اسلامی نمیتونه منکر بشه که توافق سال 2015 با معماری آمریکا تدوین شد، با حضور آمریکا امضا شد و مطالبات اصلی جمهوری اسلامی برای لغو تحریم ها از آمریکاست و گفتگوهایی که در مورد نحوه رسیدن به توافق با روی کار آمدن آقای بایدن شروع شده با آمریکا صورت گرفته به هر صورتی. و بین 7 تا 9 فقره تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داشته، موانعی که وجود داشته برداشته شده، باز توسط آمریکا صورت گرفته به عنوان پیش هزینه به جمهوری اسلامی، من جمله اجازه برداشت پولهای بلوکه شده ایران در کره شمالی و در عراق و امتیازات دیگری از این دست که به عنوان جلب حسن نظر جمهوری اسلامی صورت گرفته. چطور ممکنه جمهوری اسلامی که تمام این مطالبات از آمریکا داره منکر بشه که این طرف خواسته باز در نهایت آمریکا نیست؟ این صحبت ها در گذشته بوده، حالا صورت خواهد گرفت در 2 مسیر فنی و سیاسی، از روز سه‌شنبه شکل رسمی پیدا میکنه و پیشبینی آقای صالحی معاون رئیس جمهور، معاون آقای روحانی این است که در طول 2 ماه آینده این مذاکرات به نتایج لمسی برسه، نتایج موضوعی برسه و این وعده است که آقای روحانی هم به مردم داده. تا پیش از دوره رئیس جمهوری من تحریم ها لغو میشن. این اطلاعات از کجا آمده؟ آقای عراقچی به نظر من یا شعور خودشون از مسائل به شوخی گرفتن یا درک مردم رو از واقعیت موضوع. واقعیت موضوع این است که چون آقای علی خامنه‌ای دستور داده با آمریکا مذاکره نکنید، باید این مذاکره رو مثل شتر سواری دولا دولا از 2 اتاق مجاور انجام بدن، در حالی که تیم‌های مذاکره کننده آمریکایی و متعلق به جمهوری اسلامی هستند و فقط این مذاکرات با یک واسطه در وین شکل عملی میگیره.
آقای تقی‌زاده، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته که واشنگتن درباره ارزیابی تحریم‌ها و لغو اونها راه سختی رو در پیش داره و تا ایران بتونه از منافع برجام بهره مند بشه، چه موانعی از سمت آمریکایی‌ها برای برگشت به برجام وجود داره؟
برای شروع و حتی آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی، دولت بایدن با موانعی روبروست که شما از قول آقای مالی ایراد کردید. یک، دولت بایدن قول داده به کشورهای منطقه‌ای من جمله اسرائیل و عربستان سعودی که در مذاکرات شکل ناظر و یا حضور داشته باشند، در حالی که روز سه‌شنبه هیچ کدام از این دو دولت در مذاکرات نخواهند بود. دولت آقای بایدن با مقاومت سخت کنگره آمریکا روبروست، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات که وارد شدن به برجام رو نمی‌پسندند و آمریکا رو می‌خوان که اگر وارد توافق تازه‌ای با جمهوری اسلامی میشه این توافق رو از تصویب قوه مقننه بگذرونه و این کار بعیده، چنان که دولت آقای اوباما هم در سال 2015 قادر به این کار و جلب موافقت قانونگذاران برای توافق با جمهوری اسلامی نشد و ناگزیر شد با کلک‌های پارلمانی به عنوان فیلیباستر پارلمان رو دور بزنه و این بار هم آقای بایدن با چنین مشکلی روبرو هست. به این علت که آقای بدون اینکه وارد جزئیات بشه رابرت مالی اشاره میکنه به موانعی که سر راه هست. این موانع درسته، ولی بزرگترین مانع این است که جمهوری اسلامی در گذشته به تعهدات خودش پایبند نبوده و به این علت این مذاکرات 20 سال از سال 2002 و توافق سعدآباد آغاز شده و تا حالا ادامه پیدا کرده و هنوز هم کشورهای منطقه‌ای نگران این هستند که جمهوری اسلامی با پنهانکاری همچنان به سمت بمب اتمی در حال حرکته.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل با ما بود با تحلیلی بر مذاکرات آینده بین ایران و آمریکا بر سر برجام. اگر در مورد این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402022112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران میگویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی میگویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمیدهد و از طرفی سه بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
به نظر من غیرت و مردانگی زمان قدیم در ایران مرده، دیگه بوی از انسانیت و غیرت در ایران وجود نداره، وگرنه این مسئله وطن فروشی و ماجرای 25 ساله چین که ایران رو به تصرف چین قرار دادن اینا پیش نمی اومد. به خدا دیگه غیرت ایرانی نیست.
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دومن، حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کاره است. یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید. پس ملت ایران هم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
معاون سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه امروز شنبه 14 فروردین ماه تاکید کرد که سعید محمد به دلیل تخلف از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برکنار شده است. در نیمه اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از سعید محمد به حسین هوشی سادات سپرده شده و سعید محمد به عنوان مشاور فرماندهی کل سپاه منصوب شد. در همان هفته گزارش‌های متعددی از احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هم منتشر شده بود. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره اختلافات موجود در سپاه پاسداران پرسیدم.
انتخابات آینده انتخاباتی است که اکثریت مردم همونطور که از مقدمات و قرائن برمیاد در اون شرکت نمی‌کنه. یه رقابت بین اقلیته. مردم از هر دو جناح حاکمیت دلسردن. آقای خامنه‌ای هم ارادهشو جزم کرده که به هر حال جریان نزدیک و مطیع خودش رو سر کار بیاره. بنابراین یه رقابتی است بین اقلیت. حالا تو اون اقلیت هم یه اقلیتی هستن که بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای، اونها میخوان بقیه رو از دور خارج بکنن. این نکته اول. نکته دوم این که سپاه واقعا ملوک و طوایفیه. همه اینها زیر چتر آقای خامنه‌ای قرار دارن. حالا بعضیشون با آقای خامنه‌ای نزدیکترن، بعضیشون ممکنه دورتر باشن. حالا وقتی که برخی فرماندهین سپاه میان آقای سعید محمد رو در واقع به نوعی تکذیب میکنن و میگن این کاندید سپاه نیست، بر کنار استعفا نداده، بر کنار شده، طیف بالادستی و نزدیکی با آقای خامنه‌ای دارن این کارو میکنند. نکته سوم و مهمتر این هست که برای اجرای منویات آقای خامنه‌ای، اینها میخوان از تشکیل هر گلوله برفی در انتخابات ممانعت بکنن که از همون ابتدا جلوشو بگیرن که بعداً مشکل ساز نشه و یک رقابت سوری با کاندیدای تضمینی انتخابات رو ببرن. برخی شنیده ها از محافل سیاسی و رسانه ایران حاکی از این هست که برای یکی از نامزدهای مطرح جریان غیر اصولی‌گرا دارن یه پرونده شخصی مثل آقای مهاجرانی تدارک میبینن و طیف سیاسی حامی این نامزد که در پی تدارک ستادهای انتخاباتی بودن و استارت زده بودن بعد از این ماجرا به قول معروف فتیله رو پایین کشیدن. یا آقای حسین سلامی که درست نظامی بوده و سابقه نظامی داره اما بیشتر تکنوکرات هست، نظامی گلوله برفی ایشون هم جلوشو گرفتن، یعنی رفتن و اسپانسر مالی ایشون رو باش برخورد کردن و در واقع عمود خیمه ایشون رو خوابوندن. این نشون میده که جریان ولایی یا طیف اطلاعات سپاه نزدیکتر به آقای خامنه‌ای دارن انتخابات رو از همین حالا مهندسی میکنن و این برخورد با آقای سعید محمد هم در همین راست است. آقای سعید محمد خب با دورخیزی آمد عکس با قاسم سلیمانی، ولی بلافاصله ادعی گفتن آقای قاسم سلیمانی از دست قرارگاه خاتم به ایشون ناراضی بوده. بعد استعفانامه‌ای که داد متنش جوری بود که مثلا گویی آقای خامنه‌ای از ایشون متشکره. با این ماجرا هم برخورد شد و سریع گفتن که ایشون استعفا نداده، برکنار شده. حالا قبل از این که گلوله برفی ایشون بزرگ بشه میخوان جلوش رو بگیرن. البته همونطور که گفتم سپاه ملوک و طوایفیه و حالا این طوایف رو هم درگیر شدند.
آقای علیجانی، معاون سیاسی سپاه در مصاحبه خودش گفته که سپاه از هیچ کاندیداتوری حمایت نمیکنه و ورود سپاه و بسیج رو در انتخابات دارای منع قانونی و شرعی دونسته.
حالا این که گفتن سپاه در انتخابات دخالت نمیکنه که خب این حرف واقعا مضحکه. سپاه تو 88 طراحی کرد، سخنان آقای مشفق منتشر شد، همین روزهای اخیر آقای حاجی زاده از فرماندهان مؤثر سپاه ویدئوش در فضای مجازی هست، صریحا میگه ما باید تلاش کنیم نیروهای انقلابی رو سر کار بیاریم. این دیگه اعلام رسمی مداخله سپاه در انتخابات هست. اینها یه بحثایی در درون جریان ولایی مطرحه که آیا بایستی با یک کاندیدا بیام یا با چند کاندیدا. خب اینها بحثایی کردن و گفتن در بحثای درونیشون که ما هم با چند کاندیدا پیروز شدیم، مثلا موقعی که احمدی نژاد بود، و هم شکست خوردیم موقعی که قالیباف و جلیلی و اینها بودن، و میگن ما بایستی با تعدد کاندیدا مشکلی نداره، ولی باید گفتمان واحد باشه، یعنی تعدد کاندیدا با گفتمان واحد. میگویند تجربه باید بیاندوزیم که ما با تعدد کاندیدا آمدیم ولی کاندیداهای ما گفتمان واحد نداشتن. آقای ولایتی و اینا آمدن و جلیلی رو نقد کردن، خب مردم میرن به اون نسخه اصلیش که روحانی هست رأی میدن. بنابراین اشکالی نداره تعدد کاندیدا داشته باشیم. حتی در برخی کانال‌های نزدیک به اطلاع سپاه، ولی کانال‌های که دست جوان‌تراشون هست، اینا آمدن از آقای قالیباف رئیسی خواستن که کاندیدا نشن و گفتن شما منصوب رهبری هستید. حالا جالبه که قالیباف رئیس مجلس رو هم منصوب رهبری میدونن و این نوعی بی‌اعتنایی به رهبر هست که شما کاندیدا بشید، شما الان پست‌های مهمی دارید. ولی بعد از چند روز که این بحث مطرح شد، تعدد کاندیدا ولی گفتمان واحد، پستری رو منتشر کردن در همین کانال‌هاشون که عکس قالیباف و
رئیسی و جلیلی و سعید محمد بود و همین تئوری تعدد کاندیدا گفتمان وارد رو مطرح کردن. ولی در کل هنوز اطلاعات سپاه شاید به وحدت نرسیدن یا آقای خامنه‌ای میخواهد بین طیف‌های درونی خودشون انتخاب بکنه، یا بیت آقای خامنه‌ای، مشتبه و دیگران، یا شاید هم با چرا خاموش دارن میان. اما انتخابات مسئله مردم ایران نیست، مسئله اقلیتی است که میخواهن گمار جدید آقای خامنه‌ای که طیف نزدیک به خودش و دولت جهادی و جوان و نمیدونم پاکدست و اینا که یه بار در دوره احمدی نژاد امتحانش رو به بدترین شکل پس دوباره سر کار بیاره و سپاهی که هیچ برنامه‌ای برای کشور نداره رو بجز همین تخریب‌هایی که سیاست آقای خامنه‌ای داره قدرت بیشتری بهش بده.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اختلافات موجود در سپاه پاسداران بر سر انتخابات ریاست جمهوری 1400 توضیح میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما خانواده جمشید شارمت، رهبر گروه تندر، پس از گذشت 8 ماه از بازداشتش به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت او نگرانند. غزال شارمت، دختر جمشید شارمت، به رادیو فردا میگوید:
پدرم پارکینسن داره، پارکینسنش خیلی پیش رفته هستش و هر 3 ساعت یه بار باید قرصاشو بخوره، اگه نخوره خیلی براش سخته که راه بره، حرف بزنه، نفس بکشه، دردای خیلی بدی تو بدنش میگیره و من نمیدونم هنوز که این قرصا رو بهشون میدن، اگه میدن سر وقت میدن یا چه جوری هستش. پدرم دیابت داره، براش قرص لازم نیستش دیگه برداره، بکم بهتر شده بود ولی الان نمیدونم در چه وضعیتی هستش. و مرض قلبی داره که قد درد میگیرن و اونم نمیدونم که الان بهش رسیدگی میشه یا نمیشه. 23 مارچ بود که روز تولدشونه و یک سرفه خیلی وحشتناکی داشتش و به مادرم گفتش که سرفه داره، سینه درد داره ولی داره بهتر میشه و بهش دارن آنتیبیوتیک میدن. باز هم چون کسی نیستش که ایشون اونجا ببینه و اینو بتونه تایید بکنه، ما نمیدونیم که اینا رو فقط بهمون میگن یا واقعیت داره یا نه. در ضمن پدرم آخرین بار که اینجا بود پارسال وزنش 80 کیلو بود، پدرم الان این دفعه گفتش که مثل اینکه حدودای 60 کیلو شده، یعنی 20 کیلو تو این مدت کم کرده. و یه چیز دیگه هم که گفتش که مثل اینکه مشکل دندون داشته و دندوناشو گفتن کشیدن، باز نمیدونیم که دندون پزشک اونجا هستش، کسی دندونشو کشیده، چند تا دندون کشیدن، چیزی جاش گذاشتن، میتونه غذا بخوره یا نه، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم فعلا. موضوع بعد جایی هستش که پدرمو نگه داشتن، هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن بهمون که پدرمو کجا نگه داشتن، فکر میکنیم در اوین هستش، ولی بارها شده که وکیلمون رو فرستادیم به زندان اوین و بهشون اونجا گفتن که همچین شخصی آقای شارمت اینجا اصلا وجود نداره. بعد با پدرمون دوباره صحبت کردیم، پدرم گفتش بله درست گفتن چون من تو اوین نیستم. بعد تو تلفن بعدی گفتن من تو اوین هستم، خانم وکیل رو بفرست همونجا. دوباره فرستادیمش اونجا، اون دفعه بهش گفتن که بله اینجا هستش ولی شما بهش دسترسی نمیتونین داشته باشین. دوباره یه بار دیگه که زنگ زدش پدرم گفتن که منو دارن میبرن یه جای دیگه. ما گفتیم باز یه جای دیگه کجاست؟ گفت از اینجا میبرن یه جای دیگه. ما نمیدونیم اینجاش کجاست، نمیدونیم یه جای دیگه‌اش کجاست، نمیدونم جاشو واقعا دارن عوض میکنن یا نمیکنن. چیزایی که در مورد جاش بهمون تونسته بگه که زیاد چیزی اجازه نداره بکنیم، اگه ازش میپرسیم که تنهایی هستین یعنی انفرادیه یا مثلا با آدمای دیگه، مکس میکنه بعد میگه میگن نمیتونم من اینو بگم. در ضمن گفتن که بعضی وقتا نمیدونن که صبح یا شب، یعنی میگه حتی نمیتونه بیرون رو ببینه، یعنی حتی اکسس نداره که ببینه صبح شب چه روزیه، این چیزا رو اصلا نمیدونه، یعنی بهش اجازه نمیدن که بره بیرون حتما بگن این رو باید میدونستش. خانم وکیلی که ما براشون گرفتیم وکیل مستقلی هستش و ما میخوایم پدرمون وکیل مستقل حتما داشته باشه و این وکیلمون هنوزم بعد از 8 ماه به پدرم و به کیسش دسترسی نداشته. اول که سعی کردن یه وکیلی که برای جمهوری اسلامی خودشون کار میکنن که وکیل روح‌الله زم بوده، آقای دریا بگیر رو براشون بگیرن که ما گفتیم حتما نگیرن اینو، این کارو نکنن، آقای زم رو اعدام کردن به خاطر این وکیلشون و این کارو نکنن. و پدرم هم موافق بودش و گفتش، خودش گفتش بهتر وکیل نداشته باشیم تا کسی رو از رژیم بگیرن. این دفعه دوباره که زنگ زدن گفتن یک وکیل دیگر رو باز رژیم بهشون داده. این وکیل اسمش از رضای دردی زاده و باز دارن سعی میکنن که یکی رو بذارن اونجا که پدرم رو مجبور بکنه به یه چیزایی اعتراف بکنه که نکرده و از این طریق بتونن حکم اعدام رو براش بگیرن.
صدای غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر رو میشنیدید که در بازداشت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار داره. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.